ما بعد از قبول اصل تشابه طبیعت می توانیم تجربیات خود را در ماده محسوس یا در جهان ذره‌ای تعمیم دهیم. اصل تشابه طبیعت چیزی جز اصل سنخیت علی و معلولی، یعنی اینکه علل معین همواره معلولات معینه را به دنبال خود می آورند نیست. پس همیشه صحت قانون کلی تجربی موقوف به قبول قبلی اصل تشابه طبیعت یا اصل سنخیت علی و معلولی است و بنابراین ما نمی توانیم با تجربه این قانون را رد کنیم و نه اثبات و نمی توانیم از آن در علوم تجربی خود مستغنی باشیم، زیرا اگر بخواهیم رد کنیم و مدعی شویم تجربه ثابت کرده که در طبیعت تشابه موجود نیست و بخواهیم این را به صورت یک قانون کلی بیان کنیم، باید اول قانون تشابه را بپذیریم و با اتکای خود قانون تشابه خودش را رد کنیم و اگر بخواهیم آن را اثبات کنیم باید با اتکای خود قانون تشابه خودش را اثبات کنیم. واضح است که در صورت اول باطل شناختن قانون تشابه مستلزم صحیح شناختن و باطل نشناختن آن است و در صورت دوم صحیح شناختن این قانون متوقف بر صحیح شناختن آن است، یعنی دور است، مگر این که مدعی شویم که امتناع دور چون از فروع قانون علیت است مورد قبول ما نیست. پس اگر قانون علیت را نپذیریم در درجه اول باید علوم تجربی را به کناری بگذاریم. این است که ما میگوییم علوم باید قانون علیت را به عنوان اصل موضوع بپذیرند. علاوه بر این اگر قانون علیت را نپذیریم هیچ قانون علمی، تجربی و غیر تجربی را نباید بپذیریم، زیرا هر قانون علمی محصول و معلول یک رشته مقدمات قیاسی یا غیر قیاسی است که با پیدایش آن مقدمات پیدایش آن قانون علمی که ثمره و نتیجه آن مقدمات است قطعی است. حال اگر بنا بشود که قانون علیت دروغ باشد هیچ رابطه‌ای بین مقدمات یک دلیل و ثمره آن دلیل نخواهد بود، یعنی هیچ مطلبی را ثمره هیچ دلیلی نمیتوان دانست. و اگر قانون سنخیت علی و معلولی دروغ باشد از هر مقدمه و قیاس استدلالی هر نتیجه را میتوان انتظار داشت، بلکه از هر چیزی هر چیز را میتوان انتظار داشت. مثلا از غذا خوردن یک انسان دانشمند شدن یک جماد را میتوان انتظار داشت. و اگر قانون ضرورت علی و معلولی دروغ باشد در حال اجتماع جمیع شرایط و مقدمات و اجزاء علل یک چیز نمیتوان انتظار قطعی آن چیز را داشت، یعنی در این حال نیز ممکن است آن شیء موجود بشود و ممکن است موجود نشود. معنای این سخن این است که وجود جمیع مقدمات ذهنی یک دلیل در ذهن و عدم آنها در ذهن یکی است، زیرا اگر ضرورت علی و معلولی دروغ باشد نه بین وجود علت و وجود معلول ضرورت است و نه بین عدم علت و عدم معلول، و بنابراین در حال وجود علت و در حال عدم هر دو معلول امکان وجود و عدم دارد، پس بود و نبود علت مساوی است. اگر قانون علیت و متفرعات وی دروغ باشد ترتب نتیجه منظور آقای جیمز نیز بر استدلالات خودشان هیچ ضرورتی ندارد و مانند این است که چنین استدلالاتی اصلاً و ابداً وجود نداشته باشد. اشتباه این آقایان یک منشأ دیگر هم دارد و آن این است که نخواسته یا نتوانستند فرق بگذارند بین واقعی بودن قانون علیت و بین تطبیق و مورد استعمال قرار دادن آن بر نموده‌های داخل اتم. مطلب صحیحی که مربوط به عالم تجربیات فیزیکی است و این دانشمندان اظهار داشته اند و دیگران نیز ناچارند از آنها بپذیرند این است که قانون علیت نمیتواند راهنمای دانشمندان در داخل اتم ها باشد. قانون علیت در جایی میتواند راهنمای فیزیک واقع شود که دانشمند بتواند به کمک او از وضع مشهود پیشبینی های قطعی نماید، و البته پیشبینی های قطعی هنگامی میسر است که جمیع مقدماتی که زمینه قطعی آینده را تشکیل می دهند تحت مشاهده و محاسبه در آیند و اگر جمیع مقدمات قابل محاسبه نبود، امکان پیشبینی از بین می رود. آنچه مسلم است این است که دانشمندان فیزیک نو نتوانستند وضع درون اتم‌ها را طوری تحت محاسبه درآورند که بتوانند پیشبینی‌های قطعی نمایند. و البته امر دایر است بین این که دانش امروز در این زمینه قاصر باشد و نتوانسته باشد جمیع عوامل زیدخل را تحت محاسبه درآورد، و یا این که در واقع و نفس الامر حوادث رابطه زنجیری نداشته باشند و قانون علیت دروغ باشد. بدیهی است که هیچ دلیلی در کار نیست که دانش امروز آخرین حد را طی کرده و جمیع عوامل را شناخته است. لازمه واقعی بودن قانون علیت امکان پیشبینی بشر نیست، بلکه لازمه اطلاع بشر بر آن مقدمات و علل امکان پیشبینی است. پس ما اگر بخواهیم به طرز منطقی استنتاج کنیم، نباید از عدم امکان پیشبینی در برخی موارد عدم واقعی بودن قانون علیت را نتیجه بگیریم، بلکه همینقدر باید نتیجه بگیریم که ما از وجود چنین عوامل قطعی اطلاعی نداریم، یا از آن جهت که اصلا چنین عواملی وجود ندارد و یا آن که وجود دارد و ما بی اطلاع هستیم. اگر ما طرز تفکر حسی خود را در مورد قانون علیت به کناری بگذاریم و این قانون را به درستی بشناسیم و بفهمیم که نه تصور این قانون از راه احساس به ذهن وارد شده، رجوع شود به مقاله 5 جلد 2 صفحه 71، و نه تصدیق ذهنی ما به دلائلی که در همین جا اشاره کردیم و در مقاله 5 نیز گذشت معلول و محصول تجربه است، می توانیم بفهمیم که قانون علیت از شؤون واقعیت مطلق است، خواه آن که آن واقعیت مادی باشد یا غیر مادی، و بنابراین هر عاملی که به معمول خود واقعیت بدهد آن عامل علت است و آن معمول معلول. و علاوه بر فرضاً نظریه آقای جینز صحیح باشد و عامل تغییر و تبدیل‌ها و فنا و زوال‌های درون اتم‌ها تقدیر و اراده مافوق طبیعی بوده باشد، باز خارج از قانون علیت نیست، و علت این که ما وجود این تقدیرها را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم از آن جهت است که قوانین خاص آن تقدیرات در دست ما نیست که بتوانیم پیش‌بینی کنیم. ولی حقیقت این است که مداخله مستقیم تقدیر و اراده مافوق طبیعی را در این گونه حوادث کسی میتواند باور کند که با علوم الهی آشنایی نداشته باشد. ممکن است کسانی که شخصا در این زمینه اطلاعات کافی ندارند چنین بپندارند که ما که عقاید الهی داریم اعتراف دانشمند مبرزی مانند جینز را در مداخله مستقیم تقدیر و اراده مافوق طبیعی در برخی حوادث این جهان با آغوش باز میپذیریم و این اعترافات را مؤید نظریات الهی خود به حساب میآوریم. ولی خواننده محترم از همین حالا مطمئن باشد و بعداً در مقاله 14 به تفصیل خواهد شنید که ما وجود این گونه تقدیرات و مداخلات مافوق طبیعی را محال و ممتنع میدانیم و اظهار نظرهای جینز و دیگران را در این زمینه ها از بی اطلاعی ایشان به علوم الهی می دانیم. ما در نظریات الهی خود مانند آن دسته از مدعیان فلسفه و غیرهم نیستیم که در مقام اثبات صانع کل و مبدع کل در جستجوی استثناها باشیم و هر جا که به نظر ما رسید استثنا و خلاف عادتی صورت گرفته آن را با اراده ذات باری توجیه کنیم و دلیل بر وجود باری بگیریم. از نظر فلسفی ما نظام هستی نظام متقن و مترتبی است و سراسر این نظام مرتبط و پیوسته قائم به ذات باری و اراده باری است، و این نظام علی و معلولی همان نفوذ تقدیر و اراده ذات باری است که به صورت این نظام در آمده است. از نظر دقیق فلسفی همین نظام متقن دلیل بر وجود ذات باری است، نه استثناها به فرض وجود. خواننده محترم در مقاله 14 به طرز استدلالات ما کاملا آشنا خواهد شد. آری، متکلمین غالبا هر جا که در مقام استدلال برآمده اند مثل این است که طبیعت را شریک ذات باری می دانستند و فعل طبیعت را مستند به ذات باری نمی دانستند، و از این جهت همواره در جستجوی موارد استثنایی بودند.
و چنین میپنداشتند که با ابطال نظام مسلم موجودات باید وجود صانع کل را اثبات نمود. همچنان که تا آنجا که ما جستجو کرده و اطلاعاتی به دست آورده ایم، جمیع فلاسفه اروپایی، الهی و مادی و شکاک دارای همین نظریه بودند. نظریه معروف آگوست کانت A U G U S T C O N T نیز در بیان حالات سگانه بشر در مورد تعلیل حوادث که در مقاله 5 گذشت از همین طرز تفکر حکایت می کند و این مطلب به نوبه خود خیلی موجب تعجب این جانب شده است. در اینجا بی مناسبت نیست که عبارتی را که صدر المتعلهین در رد متکلم معروف امام فخر رازی مربوط به همین موضوع آورده نقل کنیم. وی در جلد 4 اذکار در مبحث سعادت و شقاوت حسی، بعد از آنکه برخی از استدلالات فخر رازی را در باب اثبات صانع و همچنین روش تفسیری وی را در قرآن کریم نقل و انتقاد می کند، می گوید و اعجب الامور ان هؤلاء القوم متى حاولوا اثبات اصل من اصول الدين كاثبات قدره الصانع او اثبات النبوه والمعاد اضطروا الى ابطال خاصيه الطبائع ونفي الرابطه العقليه بين الاشياء والترتيب الذاتي الوجودي والنظام اللائق الضروري بين الموجودات التي جرت سنه الله عليها ولا تبديل لها وهذه عادتهم في إثبات أكثر الأصول الاعتقادية كما فعله هذا الرجل إمام أهل البحث والكلام. عجیب‌ترین چیزها این است که متکلمین در مقام اثبات توحید یا نبوت یا معاد خود را ناچار می‌بینند که خواص معینه تبایع را انکار کنند و در صدد نفی نظام ضروری علی و معلولی و ترتیب وجودی موجودات که حکم صریح عقل است و سنت قطعی ذات باری است و قابل تبدیل نیست برایند و اساساً عادت این دسته همواره همین بوده و هست. به هر حال ما برای هستی نظام متقن و خلاف ناپذیر قائل هستیم و این نظریه را هم از تجربه حوادث روزانه به دست نیاورده ایم تا با برخورد تجربه به مشکلاتی پایه نظریه ما سست شود. ما نظریه ترتیب و نظام موجودات را از برهان عقلی کسب کرده ایم و این برهان هم از نوع برهان لمی است که از معرفت به علت العلل سرچشمه می گیرد، نه برهان انی. تفصیل این مطالب در مقاله 14 می آید. در بیانات جینز قانون علیت از قانون ضرورت علی و معلولی و قانون سنخیت تجزیه نشده و همه به صورت یک قانون بیان شده، ولی ما قبلا ثابت کردیم که هرچند این سه قانون متلازم هستند ولی نمیتوان آنها را یکی شمرد. عذری که این دانشمند و دیگران در اینجا دارند این است که این قانون را تجربی میدانند و در تجربه نمیتوان این سه قانون را از یکدیگر مجزا تصور نمود. این تفکیک و تجزیه فقط با طرز تفکر فلسفی میسر است. عجب این است که این دانشمند و گروه زیاد دیگری به موضوع اختیار چسبیده و اختیار و علیت را منافی یکدیگر پنداشتند و آنگاه احساس وجدانی انسان را راجع به اختیار و آزادی خود دلیلی از ضمیر بر نفی قانون علیت به حساب آوردند. و حال آنکه اندک تأمل کافی است که بفهمیم آزادی و اختیار ما که امری وجدانی است و ضمیر ما به آن گواهی می‌دهد این است که در طبیعت یک راه معین و خط مشی معین برای ما تعیین نشده و میدان عملی به ما داده شده که می توانیم هر راهی را که بخواهیم انتخاب کنیم و انتخاب یکی از این راه ها به اراده و اعمال قدرت ما واگذار شده. یعنی ما آزادیم که اگر میل داشته باشیم و اراده کنیم بکنیم و اگر نخواهیم و اراده نکنیم نکنیم. یعنی اراده ماست که خط مشی ما را متعین می کند. معنای اختیار این نیست که اراده ما آزاد است که خود به خود و بدون علت پیدا شود و همچنین این نیست که ما آزاد و مختاریم که اراده کنیم یا اراده نکنیم. و خلاصه ما نسبت به فعل خارجی آزادیم، نه نسبت به مقدمات نفسانی آن فعل. و آنچه که ضمیر انسان گواهی می دهد بیش از این نیست. ما در مقاله 8 نکات لازم را راجع به جبر و اختیار بیان کردیم و مخصوصا این نکته را برای اولین بار بیان کردیم که آزادی اراده و نفی ضرورت علی و معلولی که این دانشمندان و متکلمین اسلامی برای اثبات اختیار به آن چسبیده اند بیشتر منافی با اختیار و آزادی انسان در عمل خیش است. خلاصه نظریه ما راجع به قانون علیت از این قرار است. 1. قانون علیت و جمیع قوانین منشعبه از آن که در این مقاله بیان شد قوانینی است واقعی و نفس الامری و مستقل از ذهن و ادراکات ماست. 2. ادراکات ذهنی تصوری ما از علیت و معلولیت ناشی از احساس خارجی نیست، بلکه از مطالعه درونی جوهر نفس و حالات نفسانی ناشی شده به تفصیلی که در مقاله 5 گذشت. 3. ادراک ذهنی تصدیقی ما راجع به قانون علیت و معلولیت، منات احتیاج به علت و متفرعات لی ناشی از حکم عقل است و مستقل از تجربه می باشد به تفصیلی که در همین مقاله گذشت. 4. قانون علیت از شؤون واقعیت مطلق است و اختصاصی به ماده و روابط مادی ندارد. 5. قانون علیت و منشعبات وی قوانین فلسفی هستند و تحقیق در آنها از حوزه علوم جزئی خارج است. 6. قانون علیت و منشعبات وی ناچار باید به عنوان اصل موضوع در علوم جزئی مورد استفاده قرار بگیرد و این علوم از این قوانین نمی توانند به کلی بی نیاز باشند. 7. علم به علت تامه موجب علم به معلول است و از این رو از وجود علت می توان به وجود معلول پی برد. 8. حوادث این جهان ضرورت وقتی دارند، یعنی وقوع هر حادثه‌ای فقط در لحظه معین قابل واقع شدن است و پس و پیش ندارد. 9. شرایط و اوضاع زمانی علت تامه اوضاع بعدی نیست، بلکه زمینه اوضاع بعدی است و در این حال به ادله این که بعداً خواهد آمد اطلاع کامل از این زمینه موجب پیشبینی قطعی است. 10. تقدیر و اراده ما فوق طبیعی در عرض علل طبیعی نه در طول معنا ندارد. 11. انسان در افعال خیش مختار و آزاد است و این آزادی و اختیار با ضرورت علی و معلولی منافی نیست. ادامه متن. 9. دو علت مستقل و جدا از هم در یک معلول نمیتواند تأثیر کند، چنانکه یک علت با یک علیت و تأثیر نمیتواند در دو معلول تأثیر کند، زیرا رابطه و سنخیت وجودی علت و معلول مقتضی است که وجود معلول مرتبه ضعیفه وجود علت بوده باشد. بنابراین تباین وجودی دو علت متباین معلول را دو مرتبه ضعیفه متباین قرار خواهد داد و همچنین تباین وجودی دو معلول متباین مستلزم دو علت متباین خواهد بود. و باید دانست که نسبت به این دو نظریه نیز به نظر سطحی موارد نقض زیادی موجود است، چه در خارج بسیار اتفاق می افتد چندین فاعل دست به هم داده و فعلی را انجام دهند و یا یک فاعل چندین فعل به وجود آورد، ولی باید باریک بینی نموده و فهمید که در صورت اولی مجموع چندین فاعل یک فاعل را تشکیل می دهند و در صورت دومی یک فاعل با شرایط مختلف چندین فاعل می شود و یا چندین فعل به واسطه ترتب یک فعل می باشد. علتهای چهارگانه. اگر یکی از کارهای خود را که اختیاری می نامیم، مثلا دوختن یک پیراهنی را مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید به وجود آمدن یک پیراهن که معلول است مسامحتن موقوف است به مقداری پارچه که پیراهندوز برای پوشیدن با ابزار ویژه خود آن را به شکل مخصوص در می آورد و وجود پیراهن به همه این اطراف بسته می باشد. 1. فاعل که پیراهندوز است. 2. غایت و آرمان که پوشیدن می باشد. 3. ماده که پارچه است. 4. صورت که شکل پیراهن بوده باشد. اگر یکی از اینها در میان نبود، پیراهنی به وجود نمی آمد. ما در مورد افعال اختیاریه خود این علتهای چهارگانه را باور داریم و چنین می انگاریم که کارهایی که با تروی و فکر انجام می دهیم روی این پایه های چهارگانه ایستاده در هستی خود از آنها سرچشمه می گیرند. ولی آیا این اندیشه ما درست است یا پنداریست و بس که با واقعیت خارج وفق نمی دهد و اساساً علیتی و معلولیتی در کار نبوده و هیچ پدیده و حادثه‌ای نیازمند به علت نیست؟ و یا قانون علت و معلول درست بوده ولی چهارتا بودن آنها در هر موردی مانند ماده و صورت در هر موجود یا غایت در غیر افعال اختیاری ما یا در هیچ مورد حتی در افعال اختیاری ما لزوم نداشته بلکه الهامی است ناسواب؟ پاسخ فلسفه به پرسش اولی مثبت و چنان است که در آغاز این مقاله تذکر داده شد، ولی پاسخ پرسش دومی مختلف و به تفصیلی است که گفته می شود. علت فاعلی. ما در روزهای نخستین زندگی که به قانون علت و معلول پی می بریم، اگرچه در آغاز کار همین اندازه اجمالاً تأثیر علت در معلول را می فهمیم، هر موجودی در وجود خود نیازمند به وجود دیگر است و وجود معلول ناشی از علت می باشد. ولی کم کم به واسطه مشاهده های بیشمار به معنی علت و معلول آشنا می شویم، خواص گوناگون علیت و معلولیت پیش چشم ما جلوه‌گر می شود. لقمه ای را که با دست و دهان می خوریم، جامعی را که دوزنده با ابزار از پارچه بریده و می دوزد و دری را که درودگر از چوب می سازد، مثال هایی است مسامحی. درست است که صورت‌های وجودی و شکل‌های تازه که پیدا می‌شوند وابسته و مرهون همه اطراف قضیه و اجزای عمل می‌باشند، ولی نسبت آنها به همه اطراف یکسان نیست. مثلا نسبت صورت پیراهن به دوزنده جز نسبتی است که به پارچه دارد، زیرا دوزنده مانند این است که چیزی را از خود بیرون می‌دهد، کار و کنش و فعل، و پارچه مانند این است که چیزی را از بیرون خود می‌گیرد، پذیرش و قبول و انفعال. و البته روشن است که این دو نسبت مختلف دو خواسته مختلف دارند. خواسته نسبتی که با فاعل و کننده پیدا می‌شود این است که فاعل دارا و واجد اثری است که بیرون می‌دهد. البته مقصود نه این است که شکل پیراهن مثلا در دست و نخ و سوزن دوزنده است و به چشم دیده می شود و پس از آن حرکت کرده و به سوی پارچه می آید، و خواسته نسبتی که با قابل و پذیرنده پیدا می شود این است که قابل دارا و واجد فعلیت اثر نیست اگرچه قبول وی را داراست. از این روی با اختلاف قابل ها آثار مختلف می شود، و هرچه این آزمایش را در مواد و موارد مختلف پیگیری کرده ادامه بدهیم، اختلاف این دو نسبت، فعل و انفعال، کردن و پذیرفتن و خواسته ویژه هر یک از آنها روشنتر و استوارتر می شود، و از اینجاست که حکم می کنیم که هر فعل یک فاعلی می خواهد و ساده تر بگوییم هر اثری مؤثری می خواهد. وجود هیچ موجود نیازمند به علت بی علت فاعلی درست نخواهد شد، اگرچه سایر علل را مانند علت مادی و جزان داشته باشد. اشکال. آزمایشی که اعتقاد به لزوم علت فاعلی را به وجود می آورد در مواردی است که طبیعت کار خود را از راه فعل و انفعال و با تعبیر امروزی به طریق عمل و عکس العمل، کنش و واکنش انجام می دهد و البته نتیجه آزمایش را به غیر مورد خود از سرایت نمی توان داد. ما موارد زیادی داریم که ماده یا موضوع اثر را به نحو لزوم پیوسته همراه خود دارد، این که نیازی به علت فاعلی داشته باشد، چنان که مثلا نور حرکتی معادل 300 هزار کیلومتر در ثانیه تقریبا دارد و این حرکتی است که معلول موضوع خودش بوده و فاعل موجد نمی خواهد. ساده تر بگوییم حرکتی است که متحرک می خواهد نه محرک. و همچنین در اصل ماده حرکت دائمی اثبات شده که پیوسته به واسطه آن در جنب و جوش است، بی این که دلیلی به ثبوت فاعل محرک که موجد حرکت بوده باشد داشته باشیم، بلکه همین ماده قابله که متحرک است کافی است. حاشیه: موضوع تقسیم علت به علل اربعه، فاعلی، غایی، مادی و سوری، از تقسیمات ارسطویی است. اگر فاعل را انسان فرض کنیم و آن سلسله افعال انسان را در نظر بگیریم که از نوع تصرف در ماده خارجی است، نه افعال نفسانی از قبیل تصور و تصدیق و شوق و اراده و غیره، این تقسیم ارسطویی بسیار واضح است. تصرفاتی که انسان در ماده خارجی می کند قائم به چهار رکن است: فاعل، غایت، ماده و صورت. فاعل خود انسان است که علت وجود دهنده فعل است. غایت یا علت غایی همان چیزی است که انسان فعل را به خاطر رسیدن به او انجام می دهد. و البته غایت از آن جهت علت شمرده می شود که مکمل و متمم علت فاعلی است. زیرا تصور غایت است که اراده انسان را برمی انگیزد و انسان را که در حد فاعل بالقوه است به حد فاعل بالفعل می رساند. پس علت غایی مندرج در علت فاعلی و علت فاعلی مندرج در علت غایی است. صورت همان فعلیت و حالتی است که انسان به ماده خارجی می دهد و آن همان است که معلول واقعی علت فاعلی است. ماده عبارت است از آن چیزی که صورت را قبول می کند و فعلیت را می پذیرد. در مثال پیراهن که قبلا در متن بیان شد، این چهار علت جمع است. همانطوری که در متن بیان شده، علت این که به ماده و صورت علت گفته می شود این است که حقیقت هر شیء مادی در خارج مرکب است از مجموع ماده و صورت و این مجموع در تحقق خود محتاج به این دو می باشد. و قبلا گفتیم که معمولا در مفهوم علت توسعه داده می شود و به مطلق دو چیزی که یکی از آنها در واقعیت خود محتاج به دیگری است علت و معلول گفته می شود. و از این رو هر یک از ماده و صورت علت مجموع مرکب به شمار می روند و به آنها علت مادی و علت سوری اطلاق می شود. و علت این که به غایت علت اطلاق می شود همان است که گفتیم که علت غایی متمم و مکمل علت فاعلی است. و اما اگر در مفهوم علیت توسعه ندهیم و علت را به همان معنای وجود دهنده و واقعیت دهنده بگیریم، تنها چیزی که شایسته است به او علت گفته شود همانا فاعل است و معلول این علت هم همان چیزی است که ما آن را صورت خواندیم. همانطوری که قبلا تذکر دادیم، اگر فاعل را انسان فرض کنیم و فعل را تصرفات انسان در ماده خارجی فرض کنیم، هم تصور و هم تصدیق این ارکان چهارگانه بسیار واضح است و هیچ یک از این ارکان چهارگانه را نمیتوان عین دیگری گرفت. ولی اگر فرض را تغییر دهیم، مثل این که فاعل را انسان یا چیزی شبیه به انسان فرض نکنیم بلکه فاعل را طبیعت بیجان فرض کنیم، البته وجود علت غایی قابل تشکیک خواهد بود به تفصیلی که بعد خواهد آمد. و یا این که فعل را از قبیل تصرف در ماده فرض نکنیم، مثل آن که خود ماده را فعل بدانیم و یا آن که موضوع سخن خود را مبدعات قرار دهیم، البته وجود علت مادی معنا ندارد. در اینجا یک سؤال یا تشکیک اساسی هست و آن این است که آیا در مواردی که فعل قائم به ماده و به اصطلاح تصرف در ماده است، اساساً لازم است که علت فاعلی غیر از علت مادی باشد؟ و بنابراین آیا لازم است که برای حرکات و تغییرات و تبدیلاتی که دائماً در ماده واقع می شود، فاعل غیر از خود ماده که مادی است بشناسیم، یا آن که مانعی ندارد که علت فاعلی عین علت مادی بوده باشد؟ این که می گوییم علت فاعلی عین علت مادی بوده باشد، یا به این معنی است که تنها علت مادی کافی است و نیازی به علت فاعلی نیست، و یا به این معنی است که عین همان چیزی که علت مادی است علت فاعلی است. یکی از نقاط نسبتاً حساس بحث الهی و مادی همینجاست. چنان که می دانیم سرچشمه نظریه الهی خود ارسطو نیز همینجاست. ارسطو به کمک سه مقدمه وجود محرک اول را اثبات می کند. یکی این که ممتنع است متحرک عین محرک باشد و به عبارت دیگر ممتنع است که علت فاعلی عین علت قابلی بوده باشد. دیگر آن که باید محرک همواره به همراه متحرک وجود داشته باشد، یعنی حرکت مادامی ادامه دارد که عامل تحریک باقی باشد و اگر عامل تحریک از بین برود حرکت هم بلا فاصله قطع می شود. دیگر این که اگر محرک نیز به نوبه خود متحرک باشد، نیازمند به محرک دیگری خواهد بود و آن محرک دیگر نمی تواند همان متحرک اولی باشد و نمی تواند تا بی نهایت پیش برود. پس سلسله محرکات باید منتهی شود به محرکی که متحرک نیست و او عبارت است از موجودی مجرد و ماورای طبیعی.
tebyan.net گنجینه صوتی